بسم الله الرحمن الرحیم. ما 4 تا اشکال اصلی داریم، یعنی در از 4 موضع، از 4 زاویه 4 سوال طرح می‌کنیم، 4 مسئله داریم. این 4 سوال باید بهش اندیشید. اشکالات ما تو این 4 حوزه است. 1، این قدرت و ثروت و علم که امروز در غرب، در اروپای غربی و آمریکا، یعنی خصوص در 5-6 کشور انباشته و متمرکز شده. سوال اول، از کجا آورده اید؟ این اشکال اول ما، از کجا آورده اید؟ آیا این قدرت و ثروت که بخش اعظم قدرت و ثروت دنیا الان در 5-6 کشور متمرکز شده و در رأسش آمریکا، آیا اینها واقعا محصول تلاش شرافتمندانه و انسانی خود شماها بوده؟ چه مقدارش محصول تلاش شرافتمندانه خود شماست که اونا گوارات، اونا گوارات، هر ملتی تلاش میکنه به نتیجهش میرسه، و چه مقدار محصول غصب حقوق سایر بشریت، ستم بر اونا، استعمار اونها، غارت ملت‌های آسیایی و آفریقایی و آمریکای لاتین در 300 سال گذشته بود. اولین سوال ما در این محاکمه، در این دادگاه، خطاب به تمدن کنونی غرب اینه: این قدرت و ثروت و علم متمرکز، این رو از کجا آوردید؟ همه اینا مال خود شماست، محصول تلاش شماست، یا بخش اعظم اون با خون انسانهای محروم و منابع زیرزمینی و روزمینی سایر ملل جهان و بشریت در ظرف 300-400 سال اخیر به دست آمده؟ کجای دنیا بوده که شما در 300 سال اخیر لشکرکشی نکرده باشید، جنگ را ننداخته باشید، برده نگرفته باشید، منابع زیرزمینیشون از نفت تا غیر نفت غارت نکرده باشید؟ معلومه که وقتی کسی بره الان به 6-7 تا شهر اصلی که عروس‌های شهرهای دنیا هستن، لذت میبره، این همه امکانات، این همه زیبایی، این همه تجمل، ولی کسی نمیپرسه اینا از کجا آوردی؟ نه، از کجا آوردی شما؟ مگر اروپا و آمریکا، مگر اروپای غربی 300 سال پیش اینجوری بوده؟ 200 سال پیش اینجوری بود؟ این سوال اول، از کجا آورده اید؟ سوال دوم، کجا مصرف میکنید؟ خیلی خوب، حالا این علم و قدرت و ثروت که علائم اصلی یک تمدن شکوفا هستن، ما هم حسود نیستیم، بخیل هم نیستیم، باید هم استفاده کنیم. وقتی ضعیف داری باید شاگردی کنی و بیاموزی. دومی که اینا رو چجوری حالا دارید مصرف میکنید؟ آیا علیه بشریت یا در خدمت بشریت؟ آیا در خدمت یک اقلیت فاسد در غرب و مافیای سرمایداری صهیونیستی که حاکم است بر غرب و بر جهان، یا در خدمت بشریت؟ چجوری مصرف میکنید؟ چرا یک اقلیت سیر و یک اکثریت گرسنه در جهان و چرا غارت؟ این سوال اول. سوال دومی که حالا این قدرت و ثروت و علم و تکنولوژی در اختیارتون، چرا اینجوری ازش استفاده میکنید؟ علیه بشریت. چرا بیشترین سرمایه ها و نیروی همین علم و ثروت و قدرت در خدمت مواد مخدر، در خدمت مفاسد اخلاقی، در خدمت لشکرکشی و اشغال کشورهای دیگه، در خدمت تهاجم به اخلاق و انسانیت، چرا اینجوری مصرف میکنیم؟ سوال سوم و اشکال سوم. سوال دومی بود که کجا مصرف میکنی؟ سوال سوم این بود که چجوری مصرف میکنی؟ حالا که در چه مسیر با چه هدفی مصرف میکنی یه بحثه، نحوه استفاده اصلا، چگونگی استفاده، چرا این مصرف، شما که طبیعت رو دارید مصرف میکنید، استثمار میکنید و متمتع میشید ازش، و ما با اینم مشکلی نداریم ذاتاً، چرا مصرفانه، چرا زیاده روی میکنید، چرا حد اعتدال رو رعایت نمیکنید در استثمار طبیعت؟ اینا همه خصلت های سرمایداری غرب دیگه. چرا اسراف و تبذیر؟ چرا صدها برابر نیاز حقیقیتون، نیازهای کاذب ناشی از اون ولع سرمایداری و زیاده خواهی و تکاثر و اون حرص حیوانی، چرا حقوق خود طبیعت رو و ظرفیت طبیعت رو رعایت نمی‌کنید؟ چرا به فکر آیندگان نیستید؟ چرا به فکر محیط زیست نیستید؟ و اشکال چهارم که به نظر خیلی‌ها نمیاد، ولی به نظر من از همه مهمتر و زیربنایی‌تره. یه اشکال بیشتر جنبه کلامی داره و اینه که چرا از جهان و طبیعت استفاده بکنید؟ باید بکنید، باید آباد کرد و استفاده کرد، باید منابع زمین رو خدا آفریده برای استخراج، باید کار کرد. اما سوال اینه چرا از جهان و طبیعت تقدس زدائی میکنید با اسم اسطوره زدائی؟ چرا بعد از حذف خدا و معنویت میاد سراغ طبیعت مثل حیوانات، حتی بدتر از حیوانات؟ چرا جهان رو و طبیعت رو نعمت خدا نمیدونید؟ نه شکر میگید لفظاً، نه شکر میکنید قلباً، و نه شکر میکنید عملاً. گفتن تو روایت میگن شکر نعمت استفاده درست از نعمات. مثلا میگه الهی شکر به من پول دادی، به من دانش دادی، الهی شکر که به من زیبایی دادی، به من نعمت دادی، به من آبرو دادی، اینو بگی بعد از همه اینا علیه بقیه استفاده کنی، که شکر نیست. که شکر عملی یعنی استفاده درست از نعمتایی که داری. چرا شکر نمی‌کنید؟ چرا پشت به خدا سر سفره طبیعت می‌شینیم؟ چرا سر سفره طبیعت می‌شینیم بسم الله نمی‌گیم؟ چرا خودتون رو مالک حقیقی و ذاتی عالم طبیعت می‌بینید؟ چرا فکر می‌کنید طبیعت مثل یک فاحشه است که باید تملکش کرد و خودتون رو مثل یک حیوانی می‌بینید که آمده برای تملک کردن؟ چرا اینجوری با طبیعت و با جهان روبرو میشید؟ چرا دنیا رو، طبیعت و امکاناتش رو امانت خدا نمیبینید؟ چرا طبیعت رو، دنیا رو اصیل و مستقل میبینید؟ نه مزرعه آخرت و نه سفره ای که خدا پهن کرد برای بشر. بنابراین ببینید پروژه تمدن اسلامی در هر چهار مرحله‌ای که من الان گفتم با تمدن سکولار مشکل داره. در هر چهار مرحله مشکل داره، اختلاف داره. یه جایی باید باشه مناظره کنیم در سطح جهان. به علاوه در علوم انسانی و علوم عقلی سر گزاره‌های انسان شناختی، یعنی سر نحوه توصیفی که از انسان کردید و در نتیجه توصیه‌هایی که به انسان می‌کنید در این علوم، سر اونا هم ما با هم مشکل داریم. ریشه شما البته همیناست که گفتم، و به این معناست که جامعه شناسی، روان شناسی، علوم تربیت، اقتصاد، همه اینا سکولار و دینی معنی داره. لذا اقتصاد و جامعه شناسی و روان شناسی علوم تربیتی واقعا اسلامی و غیر اسلامی داره، هم در مبدأش، هم در غایتش، هم در بسیاری از گزاره‌هاش اختلافه، فرق میکنه با گزاره‌های شیمی و فیزیک و هندسه. این اشکالات اصلی متفکران الهی و مسلمان به هژمونی تمدن غرب که چرا مشرکانه به سراغ طبیعت آمدید و ملحدانه، نه موحدانه و شاکرانه، و چرا مسرفانه میایید نه عادلانه و معتدل، و چرا حق خدا رو در طبیعت رعایت نمی کنید و حقوق دیگران، حق الناس، حقوق بشر رو، حقوق آیندگان رو، حقوق ملت‌های دیگر رو، و چرا حق خود طبیعت رو رعایت نمی کنید؟ اشکال اینجاست، دعوا اینجاست. چرا طبیعت رو جامد میپندارید و همه پدیده ها رو معنویت زدائی و بی‌معنا میکنید؟ و سکولاریسم یعنی همینا، تمدن سکولار، علم سکولار، سیاست و قدرت سکولار، همینه که اون ویژگی الهی و مقدس کائنات رو حذف کنی، همه چیز رو دنیوی ببینی، همه فقط ماتریال، ماده رو فقط ببینی، شعوری در پس این ماده و غایتی در پس این ماده دیگه نبینی. اگر شما ببینید اینا اخلاق رو، ارزش‌ها رو، دین رو، همه چیز میگن آقا نسبیه، مشکوکه، مسائل شخصیه، اینا چیه که ماتریالیسته. کسی که فقط ماتریال سرش میشه، فقط ماتریال سرش میشه، فقط ماده سرش میشه، این معلومه که هر چی شما بگی ارزش و اخلاق و دین و عدالت و اینا، میگه کو، من که لمس نمی‌کنم اینا رو. لذا میگه اینا چیزای من درآوردیه، به سلیقه خودت مربوطه. که میگه حساب دین از سیاست و حکومت جداست، حساب اخلاق از اقتصاد جداست، حساب معنویت از علم جداست، حساب دانش از ارزش جداست، ریشه‌اش همین است دیگه، تفکیک دانش از ارزش، اینا تفکیک سکولاریستیه دیگه، ریشه‌اش همین است. ولی تو چیزایی که مربوط به ماده و مادیات بشه، اینا انقدر خشنه، اصلا اینا میگن آن چیزی علمی است که از نگاه پوزیتیویستی و تجربی به عنوان یک ماده بشه محاسبش کرد. الا علمی نیست، عینی نیست، واقعی نیست. لذا به آدمایی که دنبال ارزش و عدالت و اخلاقن میگن چی؟ میگن آقا واقع بین باشی. واقع بین باش یعنی ارزش و عدالت اینا واقعیت نیست. اونایی که تو داری شعارش میدی اونا واقعیت نیست که. واقع بین باش. واقع بین باش یعنی همین طبیعت رو ببین، همین آخر رو ببین دیگه. آقا تا کی منافعمون فدای ایدئولوژیمون بشه؟ کسی که اصلا اینجوری حرف میزنه میگه آقا چرا منافع ملی رو فدای ایدئولوژی میکنی؟ این خیال میکنه منافع یعنی اون چیزی که میشه چرتکه انداخت، ایدئولوژی مربوط میشه به اخلاق و ارزش‌ها و عدالت و عقل و اینا اصلا اونا که واقعی نیست. این که میگه آقا منافعتون رو فدای ایدئولوژیتون نکنید، میگه آقا انسانیت انسان به عقیدش نیست، به همین بدنشه. یعنی هر کی همین ریخت آدمی داره یا آدم دیگه، درست برخلاف انبیا که آمدن اصلا به ما همین رو بگن آقا شما خیال نکنی آدمی. همه شما ماها به ماها گفتن وقتی ماها شما به دنیا میایید شما انسان بالفعل نیستین، انسان بالقوه این همه تو. همه ما حیوان بالفعلیم، انسان بالقوه ایم. یعنی الان هممون وقتی به دنیا میایم هممون حیوانی، ولی ظرفیت و استعداد انسان شدن داریم. فطرت و عقل و تعالیم انبیا و اینا میاد که با تعلیم و تربیت کار کنه، ما با کمک خود ما، یعنی ما خودمون بودیم باید انسان بشیم. یعنی که گفتن انسان اشرف مخلوقات، انسان بالقوه رو که نگفتن، که انسان بالفعل رو میگن اشرف مخلوقاته. والا انسان بالقوه که حیوان بالفعله که ماها خیلی همون اینجوری هستیم، ما کجا اشرف مخلوقاتیم؟ کجا مثلا ما از این حیوانات که تو جنگلا و بیابونا کی گفته ما از اونا شریف داریم؟ آقا اونا رو آفریدن برای ما، کی گفته؟ تو رو ما رو باید بفرن برای اونا. بنابراین مسئله اصلی روشن بشه که اختلاف علم سکولار و علم دینی یا تمدن سکولار و دینی، تکنولوژی در خدمت اهداف سکولاریستی یا دینی، دقیقا اختلاف و اشکالات کجاست. و تو این تفکره که کمیت زدگی و حس پرستی به وجود میاد. نتیجهش همین هاست که عرض میکنم، حالا اینا رو اگر یادداشت بکنید بد نیست، نتیجه این کمیت زدگی و حس پرستی همین پوزیتیویسم به اصطلاح که در واقع نقطه شروع سکولاریزم معرفتی است یا نقطه کانونی سکولاریزم معرفتی است امروز در دنیا، و روح حاکم بر تمدن و فرهنگ غرب امروز متاسفانه، و نتیجهش هم این همه فاصله های طبقاتی در دنیا، این همه بیچارگی ها، این همه جنگ و خشونت، سلاح های شیمیایی و میکروبی و هسته‌ای، مواد مخدر، فسادهای اخلاقی که یه چیزایی گفتن سابقا در دورهای قبل هم همه این فسادهای اخلاقی که امروز هست همیشه بوده، اینا اختراع امروز که نیست که، همه این مفاسد اخلاقی همیشه بوده، منتها قبلا اینا رو مخفی میکردن. یعنی مثلا ما وقتی آدم ها وقتی فساد میکردیم، انسان ما انسان ها یواشکی این کار رو میکردیم، قایم میشدیم یه جایی کسی نبینه، بعدم که حاشا میشد انکار، وقتی که علنی میشد حاشا میکردیم، میگفتم نه و اشتباه کردم من نبودم. ولی اینا میان وقیح ترین اعمال رو علنی روز روشن بالای سن انجام میدن، تئوریزش میکنن، روشن فکرش میکنن و بهش افتخار میکنن و میگن ما اینی. اینه دیگه تفاوتش. مثلا در تمام تاریخ شرق و غرب دنیا همیشه بوده، نه خیلی قبل ها، تا همین 60-50-60-70 سال پیش فرض فرمایید بیماری های انحرافات جنسی مثلا همجنسگرایی یک بیماری و یک جرم و یک فساد بیان بود. تو خود غرب به کسی میخواستن فحش بدن، یکی از فحشاشون این بود که تو فلانی، درست شد؟ ولی امروز رسمن NGO تشکیل میدن، گروه های مدافع حقوق بشر دارن، وکیل دارن، وکیل میفرستن مجلس، فراکسیون دارن تو پارلمان های غرب و اینا جز حقوق بشر شناخته میشه. پایان نامه مینویسن، کتابخونه دارن، تز مینویسن، کرسی‌های تدریس دانشگاهی رسمی دارن در دانشگاه‌های غرب. فرقش اینه. میتینگ می‌ذارن. یکی از بزرگترین تظاهرات‌های تاریخ آمریکا تظاهرات همینا هست. یعنی وقتی اینا دیگه میان تو خیابونا دیگه دولت مردا حساب کار خودشون رو می‌کنن. یعنی اینقدر زیادن و اینقدر وقیح و رسمی. یعنی همیشه فساد بود ولی همیشه مخفی می‌شد، حالا علنیش می‌کنن و افتخار می‌کنن، میگن ما اینیم. میگن اونایی که ما رو قبول ندارن اونا دچار فوبیای هم، اونا بیمارن، اونا میترسن، روانی هم. اینه تمدن سکولار اینجوری میکنه بشر رو، یعنی و کرده این کار رو. این کمیت زدگی و حس پرستی نتیجهش ایناست. اصالت لذت در اخلاق، اصالت یوتیلیتی سود در علوم انسانی که معطوف به ثروت و قدرت، اصالت قدرت در سیاست، اصالت زر و سرمایه، اصالت پول در اقتصاد، اصالت تجربه در معرفت و علم، اصالت من، اسمشو میذارن اصالت فرد، اسمشو میذارن اندیویدوالیسم، ولی واقعیتش اگویزمه، یعنی خودمحوری، خودخواهی، خودپرستی. من مرکز عالمم، اونی که به نفع من باشد، به من لذت بدهد، به همان میزان که به من لذت میدهد خوبه و خیره و من به رسمیت میشناسمش و ارزش است، و اونی که برخلاف میشه ضد ارزش، و لذا میگن ارزش ها فردی اند، برای که بستگی داره به لذت فرد، بستگی داره به تجربه او و به سود او و به لذت او. خودمحوری و اصالت فرد حتی در دین، حتی دینی که اینا قبول میکنن، معنویت و اخلاق و دینی هم که قبول میکنن، اون دین و اخلاق و معنویتی است که به من خدمت محسوس و لذت تجربی به من بده. ولی شما ببینید تو جامعه شناسی دین یا روان شناسی دین در غرب امروز وقتی بحث دین میکنن میگن آقا این که وحی و پیغمبر و خدا و این حرفاست، اینا که همه بی خوده، چون اینا پوزیتیویستی نیست که، درست شد؟ بعد میگن که یه دشون سری میگن خب پس چون سود تجربی اینا نداره، مادی و محسوس نداره، پس مزخرفه، خزعبلاته، اینا مال دوران سنت، امروز دوران مدرن. یه دشون میگه بکن تعامل کردن، گفتن درسته که دینداری و ایمان و معنویت هر شبت که اگه معنویت بذاری توی یک کفه، توی یک کفه هم دلار بگذاری، کفه دلار میاد پایین، اون کفه هوای دیگه، خالیه، چیزی نیست توی. بعد ولی یک محاسبه کردن، گفتن درسته که حقیقت نداره دین و اینا، مال دوران سنت و این حرف هست، ولی میتونه یه فایدهی داشته باشه. مگر ملاک ارزشگذاری ما فایده و سود نیست؟ خیلی خب، اینم یه فایدهی داره دین، حقیقت نداره ها، حقیقت نداره، ولی یه فایده میتونه داشته باشه. مثلا اگه من خیال کنم واقعا خدایی هست و حساب کتابی و فرشته و بهشت و جهنمی است، اگه فکر کنم جامعه که خیال کنه اینا هست، این جامعه کمتر از دیوار هم دیگه بالا میره، کمتر دزدی میکنن، لذا هزینه پلیس و دادگاه و زندانش میاد پایین، پس از این نظر فایده داره، بنابراین از این نظر اب نداره، خوبه باشه. تو حوزه روانشناسی دین میگه آقا کسی که خیال میکنه، راستی راستی اینقدر احمقه که خیال میکنه توی عالم فرشته وجود داره، ملائکت الله هستن و تک تک اعمال ما داره ثبت میشه و ما در محضر خداییم، و کسایی که این حرفا رو باور میکنن کمن، ولی بالاخره اگه یه کسی باور کرد، واقعا سرش کلا رفت و باور کرد که در محضر خداست و توی عالم تقدیری هست، صاحب کتابی هست، تو به خودت واگذاشته نشدی، کسی اگه اینو باور بکنه، درست قبول داره، یکم آرامش پیدا میکنه. خب آرامش بالاخره یه جور لذت تجربی است، حالا ولو تجربه مادی، ولی تجربه درونی که هست که. لذا عرفان و معنویت و دین و اینا را هم به عنوانی که ما یه تجربه باطنی، یه تجربه روانی شخصی است که یه فوایدی داره، به این عنوان قبول میکنه. این الهیات سکولار اینجوری شروع میشه، نه ای که به دین و به وحی به عنوان یک مبدع معرفت و به عنوان یک مبدع مشروعیت نگاه کنند. در حوزه نظر یک معرفت حقیقی دارای ما به ازای عینی در عالم، و در حوزه عمل منشأ مشروعیت. این قبول ندارن که دین بیاد حقوق و تکالیف ما رو تعریف کنه، تنظیم کنه، اینا رو قبول ندارن. میگه آقا دین به حقوق بشر و تکالیف و زندگی دنیا و عدالت و حکومت و اینا نباید کارش بشه، برخلافی که قرآن میگه انبیا آمدن برای کمک به بشریت، برای اقامه قسط و اجرای عدالت. چجوری میشه قسط و عدالت رو انبیا آمدن، دین آمده کمک کنه اجرا بشه، بعد بگی این دین با سیاست و اقتصاد کار نداره ولی میخواد عدالت و قسط اجرا بشه؟ خب چجوری؟ مگه قسط و عدالت جدای از اقتصاد و سیاسته؟ قسط و عدالت یعنی همین عدالت سیاسی و همین عدالت اقتصادی و همین عدالت قضایی. بنابراین چطور میشه دین با حقوق بشر و با سیاست اقتصاد بی ربط بشه؟ بله اون دینی که اینا میگن که همین بود که عرض کردم، اون چرا با همه چیز با همه چیز بی ارتباط، فقط کار حشیش و مواد مخدر اینا رو میکنه برای که آرامش بده، اونم به آدمای ساده لو، و کار یه پلیس مخفی رو میکنه تو جامعه برای که یه مقداری جرم کمتر بشه. بنابراین دین رو به عنوان یک پلیس مخفی اجتماعی، یک پلیس درونی اجتماعی در حوزه جامعه شناسی دین، و به عنوان یک مخدر و آرام بخش، یک قرص اعصاب، یک والیوم قوی در حوزه روانشناسی دینی به همین عنوان به رسمیت فقط میشناسند. و الا میگن آقا ما از دین، یکی شنیدید میگن آقا ما از دین معنویتش و اخلاقش رو قبول داریم، هم حرفای شبه عرفانی و ظاهرا عرفانی اینا میزنن. یه آدم ساده لو هم خیال میکنه آقا این آقا اینا عرفا هم، اینا عارف هم، چقدر شعر میدونن، چقدر عرفان میدونن، چطور میشه اینا لایک باشن؟ اینا حواسشون نیست که این معنویت و اخلاق، معنویت و اخلاق و الهیات سکولاره. و الا میگه آقا اون بخشی معرفتی دین رو ما قبول نداریم. غرب جدید الان اینو میگه، این غرب امروز، غرب پوزیتیویستی اینو میگه، میگه ما چیزی به نام عقاید حق، معارف، جهان بینی که توش توحید و معاد و نبوت و ایناست، ما اینا رو قبول نداریم. دین رو نوعی معرفت نمیدانیم، حجت معرفتی براش قائل نیستیم که دین راستی راستی نوع آگاهی های مشرفانه ای آورده. پس معارف دین رو می قبول نداریم، اسمش هم میذارن آقا دین یه سری جزمیات و این چیزا نیست. ما از دین کلامش و جزمیاتش و مجادله های عقیدتیش رو نمیخوایم، اونا رو میذاریم کنار، اونا مال مدرسه هاست. خب این شد تا اینجا دین منهای عقاید، دین منهای معارفش. از اون طرف هم میگم دین در حوزه اقتصاد و سیاست و حقوق و بشر نباید دخالت کنه، به همین دلیلی که گفتم. لذا میگن آقا احکام دین، شریعت دین، قوانین دین، به خصوص قوانین اجتماعی دین تو حوزه سیاست و اقتصاد و حقوق، اونا رو ما قبول نداریم. پس یکی دین منهای شریعت، پس یکی دین منهای عقاید و معارفش، که اونجا میگن آقا عقاید و معارف خیلی مهم نیست، اصل دلت پاک باشه، همون حال بکن، اهل تجربه باطنی باش، چه فرق میکنه بودایی، مسلمان، بت پرست، خدا پرست، چه فرقی میکنه اینا؟ عقاید خیلی دخالت ندید توی این مسئله، برای که اصلا قبول ندارن اینا رو. اسلام منهای عقایدش، دین منهای عقایدش، از این طرف هم دین منهای احکام و شریعت و فقهش، قوانینش. درست شد؟ حالا چی میمونه از دین تا حالا؟ دینی که سرشو زدی، یعنی مبادی فکریشو گفتی آقا این حرفا چیه، جزمیاته، اصلا هر کسی هر تفسیری کرد، هر قرائتی میخوای بکنی بکن، همه قرائت ها درسته، اصلا مفاهیم دینی، معارف دینی نسبی هن. هیچ ما هیچ عقیده‌ای که قطعی و ضروری و ثابت و محکمات اسلام باشه ما نداریم، بذاریم کنار. خب این سر اسلام زد، سرتش میزنن. از این طرف هم میگن احکام و قوانین سیاسی و اجتماعی و فقهش و حکومت دینی و اینا حرفه مزخرفه. بعد میگن که ما از دین ولی اخلاقش رو قبول داریم، اخلاق اجتماعیش و معنویت فردیش هم قبول داریم. اصل دینم معنویت و اخلاقش. میگم آقا مگه معنویت و اخلاق اسلام از معارف و عقایدش جداست و از قوانین و احکامش جداست؟ اصلا اینا سه ضلع یه مثلثن، یعنی رو هم سوار شدن. او معنویتی که اسلام میگه، او عرفان و معنویت و اخلاقی که اسلام میگه، بدون اون معارف و عقایدش، یعنی بدون توحید و معاد و عقاید جهانبینیش، اصلا به درد اصلا اثبات نمیشه. اصلا مبنای تئوریکش هموناست که شما ها میگید مشکوک، نسبی، معلوم نیست، خیلی هم لازم نیست. و قوانین اجتماعی سیاسی اقتصادیش هم به این عرفان و اخلاق و معنویتش مربوطه. اصلا قوانین اجتماعی اسلام میدونید برای چی اومده؟ قوانین احکام، قوانین سیاسی اجتماعی اقتصادی آمده برای که همون معنویت و اخلاق رو نهادینه کنه، یعنی بهش تحقق عینی بده. اگر شریعت و احکام عملی دین نباشه، ارزش‌ها در حد شعار و سخنرانی و اینا باقی میمونه. تو همه دنیا میگن ما به اخلاق و معنویت، مگه همین الان بوش و شارون و اینا مگه نمیگن از سخنرانیاشون یه عالم حرفای اخلاقی مگه توش نمیزنه؟ اگر کسی گفت من اخلاق و معنویت رو قبول دارم بدون توحید و عقاید الهی، وحیش رو قبول ندارم ولی اخلاق و معنویت رو قبول دارم، و بدون قوانین دینی، یعنی بدون واجب و حرامش، اگه کسی اینو گفت بدونید که میخواد چیکار کنه؟ میخواد کلاه شما رو برداره و کلاه بشریت اینجوری برداشتن. برای که تو میتونی بگی آقا من معنویتم، اخلاقیم، طرفدار حقوق بشرم، بدون اینکه سیستم حقوق بشری که انبیاء و دین آورده در همون قوانین و حقوقش و فقهش او رو قبول نداشته. میگه اگه تو واقعا معنوی هستی چرا به این احکام انبیاء عمل نمی‌کنی؟ اگه تو حقیقتاً موجود اخلاقی هستی، چرا به احکام عمل نمی کنی؟ بعدم تو چجوری میتونی واقعاً اخلاقی و معنوی باشی بدون اینکه معارف دین رو قبول کرده باشی؟ چطوری میشه؟ چون معارف دین میگه آقا ورای عالم طبیعت، ماورای طبیعتی هست. خب؟ بنابراین شما معنوی باشید، اهل تجربه الهی باشید، درست شد؟ بعد تو بگی آقا اون بخششه که میگه که ماورای طبیعتی واقعا هست و قیامت و اینا هست، من اونش قبول ندارم، اونا جزمیاته، اونا مال دوران سنت، خرافاتی بوده در جزیره العرب، یه عده به یه عده گفتن، یه عده آدمای ساده هم باور کردن، اوناشو من قبول ندارم. اما این تیکشه که میگین معنوی باش، من قبول دارم. یعنی چی؟ اصلا این معنوی باش نتیجه ایست که رو اون مبنا بنا شده بود. تو چطور اون زیر بناشو میگی من قبول ندارم، خود بناشو میگی قبول دارم؟ مثلا این رو او سوار شده. مثل که من میگم آقا این میکروفون سی میشه، من قطع میکنم ولی میکروفونش باشه. آقا به چه درد میخوره میکروفون بدون ارتباط و بدون این تأثیرش؟ این نتیجهش اینه که میگن آقا ما از دین عقایدشو و احکامشو قبول نداریم، اینا قشری ارتجاعی مال دوران قدیم بوده، اینا جزء ذات دین نیست، اینا همطوری به دین بسته شده، کم کم بشریه، لذا نسبی دورانش گذشته. اما بله اخلاق و معنویتشو قبول داریم. این بدانید که مراد اخلاق و معنویت، اخلاق فردی، اخلاق اجتماعی و معنویت فردی ای که انبیا آوردن، این نیست. این چیه؟ این هم اخلاق سکولار و معنویت سکولاره. اخلاقی که به درد آرام بخشی به فرد مثل یک قرص مسکن، مثل LSD و ماریجوانا، مثل هروئین، کارکرد هروئین رو داره، و در حوزه اجتماع هم اخلاق اجتماعی کارکرد پلیس مخفی رو داره. یعنی جامعه‌ای که به اخلاق دینی اجمالا معتقد باشن، دروغ کمتر بگن، غیبت کمتر بکنن، دزدی کمتر بکنن، ربا کمتر بخورن، این جامعه کلا مخارجش میاد پایین، راحت‌تر میشه ادارش کرد، توش خشونت و اینا کمتر میشه. راستم میگن، منتها اینا جزء فواید معنویت و اخلاق دینی است، نه اینکه اصلا معنویت و اخلاق همیناست. فقط در واقع معنویت و اخلاقی رو میخوان که فقط به درد دنیا میخوره، توش رشد انسان و آخرت و تکامل الی الله معنی نداره. این حواستون باشه وقتی میگیم ما که آقا بعضی آقا اخلاق سکولار چی؟ اخلاق بالاخره معنویت سکولار یعنی چی؟ میشه، بله میشه، شده، الهیات سکولار شده. اینا رو بهش خیلی توجه داشته باشید، اینا از نقاط اختلافات اساسی ماست با اونی که بهش میگیم تمدن غرب. دعوا با تکنولوژی غرب و با هواپیما و فانتو، آقا ما باید بریم سوار الاغ بشیم، و هم برای که ثابت کنیم که خیلی عاقل نیستیم میخوایم چپه سوار الاغ بشیم که دیگه خیلی مذهبی بشیم. این حرفا نیست. آقا هر کی میگه اخلاق و معنویت، بله با اینترنت تو نمیدونم فلان، این چیزا نیست. اختلاف بدونید کجا هست، از کجا شروع میشه، به کجا ختم میشه. ولی ابزار که خیلی مهم نیست. این فردگرایی و من محوری در حوزه دین چجوری معنی میشه؟ اینا رو که میگم گفتن و نوشتن داره ترجمه میشه، تو دانشگاه ما دارن تدریس میکنن، تو مطبوعات، تو کتابات، تو بازار و نشر، الا ماشاءالله ده ها و چند صد کتاب در زمینه ترجمه شده، داره آموزش داده میشه. استاد به دانشجو میگه تو پایان نامه باید به اینا رفرنس بدی. این معنویت، این فرد، اصالت فرد، اصالت من در حوزه حتی دین داری، نتیجه چیه؟ یک، قصاص خلاف حقوق بشر. میدونی چه حرف میزنه؟ اولا این فکر میکنه که بشر همین موجودیست که این داره تعریف میکنه، بشر رو یه حیوانی تعریف میکنن، حقوقی هم که براش میشورن همین حقوقی که برای گاو قائلن برای بشر قائلن. اینا حتی آزادی بیانم که میگه آزادی ماغ کشیدنه، میگه اون آزادی تعرعر داره، چرا انسان آزادی تعرعر نداشته باشه؟ آزادی بیانی که میگه اینه. آزادی اندیشه، اینو من به شما بگم، اینم خیلی بهش کم توجهی میکنن، اصلا در فلسفه جدید غرب در گرایش های مختلفش، اندیشه جدای از غریزه و مادی تو تفکر جدید غرب انکار شده. اندیشه به عنوان یک موجود مجرد، علم مجرد، عقل مجرد، اصلا قبول ندارن اینا. همه اینا معتقدند عقلانیت و معرفت و اندیشه تابعی است از یه چیز مادی. ممکنه اینکه اون چیز مادی چیه اختلاف کردن. مثلا مارکس میگه چی؟ مارکسیستا چی میگن؟ مارکسیستا چی میگفتن؟ میگفتن که اندیشه و معرفت و همه مشتقاتش، یعنی اخلاق و عرفان و کلام و دین و همه اینا، میگفت اندیشه تابع چیه؟ ابزار تولید. بگو بر سر چه سفره‌ای نشسته ای تا بگویم چگونه فکر میکنی. البته این حرف کمابیش در گاهی اوقات درست ها. ببینید من نمیخوام بگم که مو وضعیت طبقاتی آدم هیچ تأثیری در طرز فکرش نداره، این نیست، تأثیر داره، واقعا تأثیر متقابل هم داره. منتها اونی که اونا میگن، میگن که اصلا اندیشه چیزی نیست الا تابع ابزار تولید. این چیزی نیست الاش مشکله. ولی ما هم قبول داریم انسان در شرایط عادی انسانی، در شرایط طبیعی همون انسان بالقوه، انسان تربیت نشده که شامل اکثریت ماها هست، حالا بعضیامون کمتر بعضیامون بیشتر، در ماها بله واقعا عقایدمون مقدار زیادی تابع شکممون و منافعمون هست. یعنی این که بنده مثلا رئیس یک جایی باشم، مثلا وزیری، وکیلی، رئیسی باشم، گاهی واقعا با وقتی که اون طرف میزنم دو جور فکر میکنیم و دو جور حرف میزنم. این وجود داره ها، اما نه که صرفا و لزوما و مطلقا اینجوریست. اتفاقا انبیا آمدن آدم ها رو تربیت کنن که بگن تو طرز فکرت و عقایدت تابع موقعیت طبقاتی تو نباشد، چه این ورمیز چه اون ورمیز یه جور قضاوت کنیم، چه این ورمیز چه اون ورمیز، چه سیر و چه گرسنه به اخلاق و به انسانیت و به ارزش و به عدالت وفادار باش. خب پس ما معتقدیم که عقلانیت، اسلام دین معتقده که عقلانیت، معرفت، اندیشه، آگاهی مجرد از ماده، مجرد از منافع طبقاتی، مجرد از جنسیت، مجرد از ضمیر ناخودآگاه، مجرد از قدرت سیاسی حاکم بر جامعه، مجرد از همه اینا میتونه باشه. نه اینکه لزوما در همه موارد هست، ولی میتونه باشه و باید هم باشه. اما در مدرنیته از همه نوعش، از همه نوعش، چپش، راستش، سوسیالیستیش، فاشیستیش، ماتریال کاپیتالیستی، سرمایه‌داریش، لیبرالیستیش، در همه اینا به شما بگم همشون اندیشه و عقیده و اخلاق رو، معرفت رو، عقلانیت رو تابعی از یه چیز غیر انسانی و مادی میدونن. مارکسیست ها میگفتن تابع ابزار تولید، لیبرال ها چی میگن؟ بزرگترین نظریه پردازان لیبرالیسم، چه پدران لیبرالیسم کلاسیک چه نو لیبرال ها، همشون روی قضیه اتفاق نظر دارن، میگن عقل خادم غرایز است. این جمله شون ها، عقل خادم و تابع غریزه است. ای که عقل رو فقط عقل ابزاری رو قبول دارن، نه عقل در حوزه اهداف، فقط عقل در حوزه وسائل، عقلانیت ابزاری که قبل بهش میگه و روح اصلی سرمایه‌داری است. ماکس وبر تو بحثش اشاره میکنه، معنیش همینه دیگه، میگن اهداف قابل عقلانی شدن نیستن، لذا شما راجع به جهان، انسان، خدا، ابدیت، تقدیر، اراده، آزادی، اختیار، راجع به هیچ کدام از اینا نمیتونی به نتیجه برسی. مگه کانت نمیگفت اینو؟ مگه کانت نگفت که شما له و علیه هیچ کدام از این حقایق بنیادین ما بعد طبیعه نمیتونید داوری کنید؟ باب عقل کوره، گره عقل کوره، اینجا نقطه کور را داره عقله. مگه نگفت؟ گفت عقل فقط در مقام ابزار و وسیله به کار میاد، یعنی عقل فقط در حوزه سیاست و اقتصاد و سفرمون چجوری بندازیم، چجوری درختار رو اره کنیم، چجوری گاو رو به خیش ببندیم، چجوری استارت ماشین رو بزنیم، در همین حوزه ها به کار میاد، نه در حوزه ای که آقا اصلا من کیم، جهان چیست، برای چی آمدم، حقوق من چیست، تکالیف ما چیست، مرگ چیست، زندگی چیست، خدا چیست. توی حوزه ها میگن ولذا گفتن راه دین و ایمان از راه عقل جداست، راه معرفت از راه معنویت جداست. اینا رو همین مدرنیته گفته دیگه، مدرنا گفتن اینا حرفای راه دین از راه عقل جداست، یعنی ایمان غیر عقلانی رو قبول کن. این حرفا فقط مال دوران قرون وسطی نبود، همین دوران جدید هم غرب عقیدش الان همینه، همین الان همینه، اصلا گفتمان اصلی حاکم بر غرب الان همینه. و لذا پلورالیسم از توش در آمد، میگن آقا فرق نمیکنه چه دینی، چه ایمانی، چه خدایی، چه اخلاقی، همش محترمه، همه حقن. یعنی چی همه حقن؟ میگن یعنی چی؟ یعنی خلاصش اینه که اصلا اینجا ما چیزی سرمون نمیشه، نمیتونیم داوری کنیم که حق و باطل چیه. لذا تو به هر چی دلت میخواد معتقد باش، همون کاری که میکنی محترم، چون برای خودت محترمه دیگه، محترمه. نسبیت حق، نسبیت اخلاق، نسبیت ارزش، اینا همه ریشه‌اش اینجاست. بعد میگه که آقا تعریفی از بشر میده و تعریفی از حقوق بشر، همش حقوق مادی است. حقوق معنوی هم که میگن معنویت به همین معنی سکولارشه، بعد میگه که حق حیات من مطلقه، حق لذت من مطلقه. حتی این تعبیر کردن، میگن در یکی از حقوق بشر، این خواهش من دقت کنید، حق ناحق بودن است. حق ناحق بودن، میگه این جزء حقوق من است، این جزء حقوق بشر میدونه. مخالفتشون با احکام اسلام که آقا اینا خشنن، اینا انسانی نیستن، میخواد بگه اینا حیوانی نیست، میگه اینا انسانی نیست. علتشون با نگاهشون به انسانه، خیال میکنن انسان یه حیوانیست در ردیف و علاق، منتهای یه مقداری پیچیده تر، اون چهار دست پا افتاده، این رو دو پاش بلند شده، یه کمی پیچیده تره، ولی ماهیتا همان علاق است، عقلش تابع غرایزشه، عقل بر او حاکم نیست و نمیتونه باشه، هیچ حقیقتی در عالم رو نمیتونه در حوزه معارف بنیادین و ماورای طبیعی نمیتونه کشف کنه، مسدود حوزه معرفت. ایمان هم که میگن از حوزه معرفت جداست، منظورشون از ایمان ایمان نیست، منظورشون گرایش و سلیقه، منظور ذوقه. تو دوست داری کدوم دین داشته، چه ذوقی داری دوست داری، بودایی رو دوست میپسندی یا اسلام میپسندی یا مسیحیت رو میپسندی، از کدوم خوشت میاد؟ مثل که میگن آقا از کدوم غذا خوشت میاد، ما در مورد غذا و رنگ و اینا که نمیتونیم استدلال کنیم، اینجا بله، اینجا جای استدلال، اینا واقعا ذوقیه. یعنی مثلا شما بگن آقا استدلال کن که چرا رنگ قرمز رو دوست دارم، استدلال رو دوست دارم دیگه، باید بگی چرا بادمجون رو دوست نداری، چرا مثلا کدو دوست داری بخوری، آقا دوست دارم دیگه، اصلا این استدلال میخواد نه دلیل داره، نه اصلا به تو مربوطه که من برای تو استدلال بکنم، من از این خوشم میاد، از این رنگ خوشم میاد، از این خوشم نمیاد، چرا با او ازدواج کردی با او نکردی، چرا فلان شهر ساکن شده، به تو چه مربوطه، من اینجوری دوست دارم. اینجا بله، برای که اینجا جای استدلال عقلی اصلا نیست، اینجا سلیقه است، انتخاب ذوقه. هر کس بیاد توی حوزه ها کلیشه بخواد درست کنه، محدود کنه بشر رو، این ظلمه به بشر، این تجاوز به حقوق بشر. هیچ کس نباید مجبورش کنی آقا تو باید این غذا رو بخوری، باید از این رنگ خوشت بیاد، اینا ما نداریم اصلا، به تو مربوط نیست اصلا، دستورالعمل اینجا نداره، اینجا حوزه اختیارات آزاد توست، اصلا اینجا جای استدلال نیست، جای حق و باطل نیست. اما تو حوزه اخلاق و ارزش‌ها اینجوریه، تو حوزه حق و باطل هم اینجوره، تو حوزه حقوق بشر و تکالیفش عدل و ظلم هم همینجوره. من دوست دارم این کار رو بکنم، دوست دارم آدم بکشم، من دوست دارم دزدی بکنم، تو غلط میکنی دوست داری این کارا رو بکنی. من فلانی بگه آقا من دوست دارم شراب بخورم، زنا بکنم، دوست دارم این کار رو بکنم، برای که تو فکر کردی که این عمل با ضدش مساوی است، تأثیری نداره در سرنوشت تو و دیگران، همسایت، همسرت، رفیقت، قومت، دوستت، همشهریت، فکر کردی تأثیری نداره در سرنوشت خودت و اونا در دنیا و در آخرت، که میگه آقا اینا سلیقه انتخابی ذوقی. اینجا معیار داریم، اینجا معیار عقل و شرع، اینجا دیگه نمیگه آقا کلیشه درست نمیگه، این حرام و حلال و واجب کلیشه است، اینا تابوه، اینا منو محدود میکنه، آزادی های منو محدود میکنه. اصلا اینجا جای بفهمیم کجا این حقوق بشر و بشری که اینا تعریف کردن اینجوریست، فرقاش روشن باشه کجا هاست، اختلاف ها سر چی هاست. این که میگه آقا حکم مرتد ضد انسانیست به این معناست، برای چی؟ برای که اون چی رو انسانی میدانه؟ حق انتخاب مطلق رو، بدون اینکه عقل مزاحمش بشه و بدون اینکه اخلاق مزاحمش بشه، اون چیزی رو، اونا چیزی رو انسانی و بشری و حقوق بشری میدونن، کرامت انسان اسمشو میذارن، که هیچ نوع باید و نباید و تکلیف و ضابطه‌ای توش نباشه. هر جا ضابطه میاد میگه آقا استبداد. بله یک سری تحمیل ها، یک سری کلیشه ها، اونا استبداده. اگه یک کسی حاکمی، کسی یه آدم گردن کلفتی بیاد چون زورش میرسه یا چون پول داره یا چون رسانه دستشه، این من رو از حقوق مسلم من محروم کنه، به من میگه آقا این کاری که تو مجازی درش، ولی من میگم باید این کارو بکنی، اینا این استبداد. تو فرهنگ اسلام یک کسی به شما همچین زوری گفت، حتی به نام مذهب اگر گفت، این مشروع نیست، نامشروع، این ضد مذهبیه، طاغوته. تو فرهنگ قرآن میگن این محاربه، باید باش مبارزه کن، حتی اگه به نام مذهب و به نام معنویتی رو بگه، یعنی حقوق مسلم شرعیه مادی و معنوی شما رو بخواد مانع بشه. ظالم عادل نیست، ضد عدالت. اما در یک حوزه‌ای که حق انتخاب شما مطلق نسبت به استبداد و ظلم دیگران هست، اما نسبت به عقل که نباید مطلق باشه. یه کسی بگه آقا من دنبال حق انتخاب مطلقم، اینا آزادی محدود، ببین چی بکنی وسط خیابون جفتک بزنه یه مرتبه، بگه من چون حق انتخاب دارم، انسانم حق انتخاب دارم، بگه آقا جفتک نزن توی تالار، این میگه کلیشه است، منو ممنوع کردی، من از حقوق محروم کردی. کدام حقوق؟ تو کی به تو این حق رو داده؟ تو خودت به خودت این حق رو میدی؟ این میگه آقا من از اون چه که لذت ببینید، اینا که میگم این جملات نظریه پردازان برجسته لیبرال در غرب، میگه همه امیال من، همه امیال من مستوجب ارضا هستند. یعنی چی؟ یعنی هر چی که من بخوام و هر وقت که بخوام باید انجام بشه. اگر جلوی منو بگیرید، چه به نام استبداد سیاسی جلوی منو بگیرید، چه به نام دین و اخلاق و مذهب جلوی منو بگیرید، در هر دو صورت به حقوق بشری و به کرامت من تجاوز شد. یعنی ضابطه عقلی و اخلاقی رو هم مثل شلاق سلطان مستبد میبینن اینا. اونم میگه ضد آزادی، اونم میگه ضد حقوق بشر و ضد کرامت انسان. بعدم کرامت کدوم انسان؟ آقای مطهری تعبیر قشنگی داره، این برتراند راسل خب ماتریالیسته در بسیاری از دوران عمرش لاغن، و البته علیه مسیحیت خیلی حرف میزنه، کتاب چرا مسیحی نیستم داره که بعضی اشکالاتش واقعا وارد به مسیحیت، و همین آدم جالبه که به نفع اسلام بعضی جاها صحبت کرده، اون مقداری که آگاهی پیدا کرده، تاریخ فلسفه غربش رو بعضی جاهاش ببینید. راسل ولی ماتریالیسته، یه جایی شروع میکنه مبادی همه کسی که ماتریالیسته دیگه اخلاق و اینا معنی نداره توش. اخلاق سکولار هم به شما بگم تعارفه، نمیتونی هی پشتش استدلال کنی. بیشترین استدلال اخلاق سکولار میدونین چیه؟ یه آدم لائیک، یه آدم ماتریالیست به شما بگه آقا اخلاق را رعایت کن، میگه چرا؟ میگه برای اینکه اگر رعایت کنی راحت تریم. بعد اون میتونه چی بگه؟ میتونه بگه که نمیخوام من راحت تر باشیم، همینو کافیه بگه، همینو کافیه بگه دیگه. شما هیچ اخلاق رو هیچ جور دیگه نمیتونی بهش اثبات کن، اخلاق سکولار اینقدر بی‌ریشه است دیگه. بعد راسل این حرفا رو میزنه، بعد میاد عالم موضع اخلاقی میکنه، میگه دزدی بده، این کارا بده. آقای مطهری حرف قشنگی میزنه، میگه که خیلی خوب آقای راسل، دزدی بده، اما تو چرا، تو به چه استدلال، به چه حقی میگی دزدی بده؟ اصلا بد یعنی چی؟ آدمی که ماتریالیست شد بد یعنی چی؟ خوب یعنی چی؟ تو به چه حقی حرف، به چه حق منطقی ها، به چه حق منطقی تو این حرف میزنی؟ یا تعبیری که شریعتی داره راجع به مارکس، که فکر میکنم از فرانکفورتی ها، مثل فرانکفورت از اونا اقتباس کرده باشه، ولی تعبیر قشنگه. میگه ما دو تا مارکس داریم، یک مارکس فیلسوف که ماتریالیسته، میگه آقا اخلاق چیه، معنویت چیه، ماورا طبیعت چیه. یه مارکس هم داریم، مارکس مصلح اجتماعی، که میاد توی جامعه موعظه میکنه به نفع مثلا برابری طبقاتی و این حرفا، موعظه میکند مثل مسیح، یعنی با ادبیات و با زبان مذهب حرف میزنه. تو اگه ماتریالیستی این موعظه ها چیه؟ دعوت به عدالت یعنی چی دیگه؟ این تضادیه که تو اینا هست. ماتریالیست نمیتونه طرفدار اخلاق باشه، نمیتونه طرفدار عدالت باشه حقیقتا، اگه توجه داشته باشه. اندیشه و معرفت و عقلانیت در تفکر مدرنیته غرب تو همه شقوقش یک امر نه مقدس میتونه باشه. اینکه میگن آقا آزادی اندیشه مقدس، آزادی اندیشه مقدس است، چون اندیشه ذاتاً مقدس است، این از او حرف است. اولا شما تو فرهنگ ماتریالیستی جدید غرب که از دین بریدی، تو فرهنگ سکولار ما مقدس نداریم. تو فرهنگ سکولار هیچی مقدس نیست. یعنی چی اندیشه مقدس است، آزادی بیان مقدس است، سوگند به قلم، سوگند به بیان، سوگند به انسان، سوگند به کرامت انسان. کدوم کرامت انسان؟ ماتریالیست دنیا رو یه طویله می‌بینه. کرامت انسان، آدم رو بردی تو طویله، میگه کرامت انسان؟ تو میگی دنیا سرطان نداره، هر چی هست همین 40 50 ساله هر کار کردی بکن، بخور و بخواب و لذت ببر، بعد میگی کرامت انسان؟ کدوم کرامت؟ آدم رو بردی تو طویله بسته انسان رو، بعد میگه کرامت انسان؟ انبیا میتونن بگن کرامت انسان، که گفتند انسان خلیفۃ الله است. انبیا میتونن بگن کرامت انسان. اولا یعنی چی؟ اندیشه آزادی اندیشه مقدس است. مقدس یعنی چی؟ تو فرهنگ سکولار مقدس یعنی چی؟ بعد یعنی چی که اندیشه ذاتاً مقدس است؟ یعنی واقعا نظر از که چه محتوایی داره مقدس است. این چه حرفی آقا؟ مثلا فاشیسم یا اندیشه مگه نیست؟ مگه فاشیسم یا اندیشه نیست؟ مگه یه عالم کتاب براش ننوشتن؟ شما برید کتاب هیتلر رو بخونید. یه عالم حرفای سخنرانی قشنگ، بحثای انسانی، اخلاقی، علمی توشه. سخنرانی استالین، همین نطقای بوش و اینا رو، جورج بوش و اینا رو گوش بکنید. میگه ارزش‌های آمریکایی دموکراسی، آزادی برای کل بشریت. خب فاشیسم، نژادپرستی، تبعیض نژادی، تبعیض جنسی، همه این جنایت‌ها یه اندیشه پشتش هست. یعنی چی که همه اندیشه‌ها باید مطلقا آزاد باشن چون اندیشه ذاتاً مقدس است؟ یعنی چی؟ کی گفته اندیشه ذاتاً مقدس است؟ اندیشه با توجه به محتواشه که یا مقدس است یا غیر مقدس است. یعنی چی؟ کسی که میگه اندیشه ذاتاً مقدس است، داره می‌بینین چی میگه؟ داره میگه همه اندیشه‌ها با هم برابرند. یعنی عدالت با ظلم و حق با باطل مساوی است. این از اون حرف هاست. این پس اشکال اولیه که مقدس تو فرهنگ سکولار یعنی چی که میگه آزادی اندیشه مقدس است؟ بشر کرامت دارد، حقوق بشر، یعنی چی؟ قداست آزادی، ای آزادی در راه تو کشته شده، اینا شعره. تو فرهنگ سکولار شعره، ولی تو فرهنگ دینی نه. آزادی و حقوق بشر جزو حقوق شرعی اوست که خدا مقدس است، چون خداوند قرار داده برای انسان. وقت ارزش فداکاری و شهادت و جهاد و کشته شدن و جنگیدن و همه چیزم داره. ولی تو فرهنگ سکولار مادی کرامت انسان و قداست آزادی و حقوق بشر یعنی چی؟ نه کجا آوردی؟ نه حرفای ماست شما برمیدونی میزنی، حرفای نه حرف جبهه دینی، نه ملحدی. اگر وقت دین اگر گفت، اگر دین میگه اندیشه و آزادی، اندیشه و آزادی انتخاب و حقوق بشر و آزادی و بیان و اینا مقدسه، همون دینم میگه کدوماش مقدسه کدوماشم غیر مقدسه. دین چرا میگه اینا مقدسن؟ میگه برای که هرچه که به کمال انسان کمک کند، هرچه که به کمال انسان کمک کنه، در خدمت مادی و معنوی او قرار بگیره، به رشد او کمک کنه، او مقدسه. چرا مقدسه؟ چون تکامل انسان حرکت به سمت خداست، که فقط خداست که مقدسه. قدس حقیقی فقط مال خداست. هر چی که به خدا وصل شه یه جوری، اون مقدسه. هیچ چی غیر از خدا مقدس نیست. مسلمان ها میتونن بگن حقوق بشر مقدس است، ولی زمان میگنم حق الناس میگن آقا مقدسه. تو روایت ما میگن اگه کسی حق الناس رو ضایع کنه، چقدر تو قیامت پدرش در میارن، نمازت هم قبول نمی کنه. مسلمان ها میتونن بگن حقوق بشر، حق الناس مقدسه. شما ها چی میگید؟ لیبرال و مارکسیست و فاشیست چی میگن؟ وقت مسلمونم که میگه حقوق بشر و آزادی بیان و اندیشه اینا مقدسه، علتش اینه که اون اندیشه و بیانی رو میگه مقدسه و اون حقوقی رو میگه مقدسه که اونا کمک کنن به انسان برای تقرب به خدا، برای تکامل. اونا رو میگه مقدسه چون خدا مقدسه. و الا اندیشه و بیانی که برخلاف این مسیر باشه مقدس نیست، شیطانی هم هست. لذا اینا جزو حقوق بشر نیستن. حق ارتداد، حق معصیت، حق ناحق بودن، اینا حق نیست، اینا حق نیست، اینا مقدس نیست. ولذا هر اندیشه هم مقدس نیست. خیلی از اندیشه ها نامقدس و پلیدند. خیلی از اندیشه ها پلیدند. وقتی پیغمبر ظهور کرد توی جزیره العرب، اندیشه دخترکشی بود. یه اندیشه مگه نبود؟ دختر رو زنده به گور میکردن. یه آقا اندیشه ذاتاً مقدس است. چی گفت آقا اندیشه ذاتاً مقدس است؟ یه اندیشه ذاتاً نامقدس است. باید جلوش بگیری، باید مهارش کنی، باید کسی که اندیشه رو ترویج میکنه ادبش کنی. مثل طاعونه، مثل وباس، باید قرنطینش کنی. اندیشه ذاتاً مقدس است یعنی چی؟ سوم، اشکال سوم، پس این که اندیشه مقدس است شما نمیتونید بگید. ثانیا کدام اندیشه مقدس است؟ به دلیل دینی، با توجه به تأثیر و آثارش دیگه. و سوم این که اندیشه مطلقی وجود نداره که از تو فرهنگ شما ها که میگید مقدس است. برای چی؟ برای که مارکسیستاتون میگین اندیشه و اخلاق و آگاهی و معرفت و حق، همه اینا میگید اندیشه تابع موضع طبقاتی و ابزار تولیده، یعنی تابع شکم. فرویدیستاتون چی میگه؟ میگه اندیشه تابع
زمین ناخودآگاه و جنسیت و ایناست. لیبرال ها چی میگن؟ میگه اندیشه و عقل خادم غرایزه، تابع غریزه است، تابع همین لذت های تجربی مادی محسوسه. شما از کدوم اندیشه حرف میزنید؟ اصلا اندیشه تو فرهنگ شما مقدس نمیتونه باشه. اما مسلمان ها میگن انسان، میگن عقل انسان، معارف، اندیشه و آگاهی مقدس، میتونه مقدس باشه. میگه عقل، عقل حجت خداست، به خدا وصله، لذا مقدسه. ما میتونیم بگیم اگر مخالفت کردی با عقلت گناه کردی، معصیت کردی، از خدا دور شدی، چون عقل سفیر خداست، همطور که انبیا پیغمبران سفیر خدا هست. ببینید چقدر مخالفت میکنه. میگه آقا حق ناحق بودن توی حوزه اخلاق و زندگی اجتماعی، در حوزه تفسیر دینم و انتخاب دین، میگه حق انتخاب دین، حق ترک دین، حالا ایناش که بحث کردیم، چون فکر میکنه حکم مرتد میگه وحشیانه است، علت چیه که خیال میکنه حق حیات انسان مطلقه، خیال میکنه حق حیات مطلقه، خیال میکنه یه عالم صاحب نداره. بله کسی سکولاریستی نگاه کرد، یه عالم صاحب نداره و حق حیات هر کسی مطلقه، همونطور که حق لذتش مطلقه. اما اگه الهی نگاه کردی، این دنیا صاحب عالم، خانه صاحب خانه داره، من همه چیز امانت، زندگی امانت، بدنت امانت، علم، قدرت، زیبایی، ثروت، هر چی خدا بدونه، این عدد مال تو نیستش. کدوم ما تو فرهنگ دینی شما ما مالک هیچ چی نیستیم، حقیقتا همه اینا امانت و هیچ حق ما مطلق نیست، حتی حق حیات، چون هیچ مال ما نیست، فقط حق خدا مطلقه و او حقوق دیگر رو وتو میکنه، او حقوق بشر رو تعریف میکنه، او تکلیف بشر رو تعیین میکنه و حقوقی که اون میگه، اون حقوق بشر مقدسه. اندیشه ای که ما رو به او وصل میکنه، او اندیشه ذاتن مقدسه، اون بیان مقدسه. اینا روشن شد؟ اینا همه نقاط اختلاف، جبهه های اصلی اختلاف ماست، شما هاست به عنوان نسل جوان مسلمان و بنیانگذاران پروژه تمدن جدید اسلامی و تمدن سکولار حاکم بر دنیا امروز. و از او جالبتر بعد میگه حالا که دین که گفتیم سلیقه‌ای و مهم نیست، اینا مثل رنگ لباس، هر چی انتخاب کردی کردی، همه حقه، همه محترمه، همه درست میگین، همه درست میگین، یعنی همه تون مزخرف میگین، چون چطور میشه همه درست بگن، همه که ضد هم حرف میزنن، چطور وقتی کسی به شما گفت که آقا شما میاد میگید آقا قضیه اینجوریه یا اینجوریه، بعد به شما گفت آقا هم اینجوریه هم اینجوریه، پلورالیسم اینه دیگه، نسبی گیری، هر کس اینجوری حرف زد با شما بر اساس شکاکیت و نسبی گرایی، شما نگید به به چه آدم خوبیه، به هر دو ما احترام گذاشت. ببینید چی باید بگین؟ میگه ای داره به هر دو ما میگه شما هر دوتون احمقید، هر دوتون احمقید. برای چی؟ برای که اصلا حق و باطلی در کار نیست. اینه که حالا این مقایسه از درست نیست، دیگه دو بچه های کوچیک میان، بچه کوچیک میان به شما بحث میکنه، مثلا اون میگه اینجوریه الف، قضیه الف صادق است، اون میگه قضیه ب صادق است، اون میگه جیم، ما چیکار میکنیم برای که آرومشون میکنیم؟ میگیم بارک الله همتون درست میگی، هم تو درست میگی، هم تو درست، به هم احترام بذارین، به هم دعوا نکنید، نزن تو صورتش نزن. اینجا چی داریم میگیم؟ داریم میگیم آقا این حرفا چیه، شما ها چی هستین اصلا، فقط هم کنترلتون میخوام بکنیم ما. این مدارا، تسامح و تساهل که میگن همینه، برای کنترله. آقا همه محترمن، همه حقن، همه اندیشه ها مقدسه، این حرفا چی یعنی چی؟ بالاخره دو تا چهار تا، دو تا پنج تا، کدومش درسته؟ آقا هر دوتون درست میگید، هر دوتون درست میگید، یعنی هیچ کدوم درست نمیگید، یعنی اصلا معلوم نیست چی به چیه. اینا حواسمون باشه، اینا هندونه زیر بغل بشریت گذاشتن به اسم کرامت بشر، حقوق بشر، آزادی بیان، قداست اندیشه، هیچ کدومش همون معنی واقعی خودش نمیده، همه درست ضد معنی حقیقیش میده. اینا همه باید کسی، اینا فقط یک کارناوال مچگیری باید را انداخت در کل این مفاهیمی که تو علوم انسانی و حقوق بشر و الهیات حتی مطرح کرده. بعد میگه خب حالا که اینجوری، حق تأویل دین، حق تفسیر دین ما داریم. خیلی خب، شما میگید دین ذاتاً خوبه، مقدس، حق درست. خیلی خب، حالا مثلا اینجوریه، فرض کنیم اینجوریه، خیلی خب، برای که شما عصبانی نشین، برای که به ما نگین تو اصلش رو قبول نداری، خیلی خب، اصل دین خیلی خوبه، قربونش برم، یه قلمبه نور اون بالا، ولی به چه درد ما میخوره؟ من و تو و اون و این، هر کدوم هر چی راجع به او گفتیم و هر تفسیری که از او دادیم، همش محترمه. با باز چی شد؟ همون قبلیه شد. چه فرق میکنه که شما بگی آقا دین الف و به و جیم کدام حقه یا کدام باطل، یا بگی خیلی خوب دین الف حق مقدس خیلی خوبه بارک الله، اما تفسیرش، تفسیر الف و به و جیم دوی همه با هم مساویه. یعنی چی؟ یعنی این دین سرتاپا مشکوک، مجهوله، هیچیش معلوم نیست، هیچ حکم قطعی، هیچ معارف قطعی، هیچ ارزش قطعی نداره، همه چی رو میشه بهش نسبت داد، همه چی رو میشه ازش انکار کرد، همه کار میشه بهش کرد. حق تفسیر دین یا ما قرائت رسمی از دین رو نمیپذیریم. قرائت رسمی یعنی چی؟ اولا که تو حوزه معرفت مگه ما رسمی و غیر رسمی داریم؟ اصلا کلمه رسمی کلمه معرفتی نیست. یعنی چه قرائت رسمی؟ ما تو حوزه داوری عقلی و علمی چیزی به نام رسمی و غیر رسمی ما نداریم. تقسیم بندی نمیشن نظریات علمی به رسمی و غیر رسمی. به چی تقسیم میشن؟ به علمی و غیر علمی، درست یا نادرست، مستدل و غیر مستدل، اینجوری تقسیم میشن، متدیک و غیر متدیک، یعنی روشمند و غیر روشمند. اینا تقسیمات معرفتیست. ما هم همینا رو میگیم. ما میگیم آقا هر قرائتی، هر تفسیری از هر جمله‌ای درست نیست، هر نسبتی رو به هر، نه قرآن و دین، اصلا به هر مکتبی، به خود لیبرالیسم. مگه شما میتونی هر نسبتی رو به لیبرالیسم بدی؟ مگه میتونی هر جو دلت میخواد لیبرالیسم رو یا مارکسیسم رو یا فاشیسم رو قرائت کنی؟ مگه میتونی؟ نوبت اونا که میرسه نمیذارن شما قرائت کنی. آقا چی این که گفتی کجایی که شما میگی؟ مثلا شما میگی آقا مارکسیسم میگوید الف، زود میگم کجا مارکسیسم گفته الف؟ میگی تفسیر من از مارکسیسم. میگم دنبال کارت آقا ببینم. تو وقتی میتونی بگی مارکسیسم میگوید الف که مستند کنی، بگی آقا این متون منابع مارکسیسم اینجاش ببینی اینو گفتن. نوبت به لیبرالیسم و اینا مکاتب اصلا بیاد بیرون، تو علوم، تو ریاضیات، فیزیک، شیمی، هندسه، هر چی. اگه شما میتونی هر چیزی رو بگی، بگی آقا اینم تفسیر من از این علمه، گوشتون میگیرن بیرونت میکنن از آکادمی. اصلا میگن کی تو رو راه داده تو دانشگاه؟ کی به تو اجازه داد بیای تو آزمایشگاه؟ تو این میتونی هر تفسیری داد، ولی نوبت به دین و ارزش‌ها و اینا که میرسه، چون اینا رو قبول ندارن اصلا به عنوان معرفت، به عنوان آگاهی، چون در اینا اینا رو مبدا معرفت نه مبدا مشروعیت نمیدونن. نوبت به دین و ارزش‌ها که میرسه میگن چی؟ میگن آقا هر تفسیری که میکنی محترم، همه قرائت‌ها محترم، ما قرائت رسمی نداریم. آقا ما اصلا به رسمی چه کار داریم؟ مگر تو علوم دیگه قرائت رسمی دارید؟ مگه ما رسمی و غیر رسمی مسائل حکومتی و سیاسی و دیپلماسی و این حرفاست؟ اینا چه ربطی به علم داره؟ بنابراین در حوزه دینم میگه آقا آزادی و حرمت انسان، حقوق بشر، یعنی حق آزاد، تفسیر آزادانه دین، حرمت و احترام همه قرائت ها. از کجا اینا رو بردید؟ یعنی حتی قرائت و تفسیر غیر متدیک و غیر علمی، حتی تفسیری که برخلاف محکمات و قطعیات خود اون مکتب یا دین یا علمه، اینجا بحث رسمی غیر رسمی. و یکی هم میگه که اصلا اون مسئله نفی شریعت که گفتم، که اینا روش خیلی مصره. اینا میگن آقا ما دین رو به عنوان همون معنویات اخلاق آبکی که خیلی هم ملاک نداشته باشه برای داوری میپذیریم، اما شریعت نه. چرا شریعت نه؟ قوانین دینی نه. چرا؟ برای که قوانین دینی در کنار حقوق تکالیف هم داره. اینا دنبال حق بدون تکلیف هم. این حقوق بشری که اینا میگن، آزادی که اینا میگن، قداست مطلق داره، یعنی حقوق بدون تکلیف. یعنی من حقوقمو میخوام و اضافه حقوق، به تکلیف نه. حقوق و اضافه حقوق هرچی بود میگیری، تکلیف نه. بنابراین یکی از مشخصات اصلی این فرهنگ همین حرص و زیادت طلبی است، خودخواهی و حیوانیت قافیشه. و لذا شما میبینید در رأس اصول دینشون حق مطلق انتخاب، حق مطلق انتخاب و آزادی به اون مفهومی که اونا میگن، که عرض کردم حتی مقدس هم نمیتونه باشه، چون تو فرهنگ شما مقدس معنی نداره اصلا. متشکرم.